بسم الله الرحمن الرحيم استعين
صلى الله عليه
من الآن إلى عرض کردیم که در باب رحم گرچه مطلب تمام است و اختیار شد این که معاتات در باب رحم بلا مانع جاری است خلافا لشیخ الانصاری رضوان الله علیه و من تبعه ایشان و اون چی که به عنوان مانع چه در فرمایش ایشان و چه در کلام بعضی از بزرگان آمده است مانعیت ندارد، ولیکن مع ذلک کله تحقیق مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در این مقام دارند، گرچه نتیجه فرمایش ایشان هم جریان معاتات است در باب رحم، چون تحقیق ایشان نکات دقیقی در او وجود دارد متعرض فرمایش ایشان میشی. ایشان میفرماین به طور کل هم جواب از این توهم و هم جواب از غیر این توهم. توهم این بود که اگر قائل به جریان معاتات در باب رحم بشویم، قائل به جریان معاتات در باب رحم بشویم، چون معاتات بالاجماع مفید مقتضای اون عقد است، اما جوازن نه لزومن. این جواز با وثوقی که در باب رهن لازم است و از ناحیه قبض العین حاصل می شود سازش ندارد. رهن به چی؟ برای چیست؟ رهن برای این است که آقای طلبگار اطمینان خاطر داشته باشد که طلب او وصول می شود. و این وثوق و اطمینان خاطر کی حاصل می شود؟ موقعی که قبض کند عین را. پس قبض عین مستلزم وثوقی است که در باب رهن باید محقق شود و فلسفه رهن در حقیقت همین. چون جواز رد اگر بنا باشد آقای مرتهن حق رد داشته باشد و جایز باشد برای او رد عین، دیگه این وثوق برای آقای مرتهن باقی نمی ماند. این یک اشکال بود. اشکال این که اتحاد شرط و مشروط که یکی از اشکالات بود، اون اشکال اشکال آخری بود در این مقام. جواب از همه این اشکالات و اشکال مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، جواب از همه این اشکالات به این است که اولا باید روشن بشود که وثوقی که در باب رهن از ناحیه رهن برای مرتهن حاصل می شود، قوام این وثوق به چیست؟ یعنی منشأ این وثوق چیست؟ خود رهن است یا قبضی که شرط است در باب رهن؟ یک حرفه. خب در السنه مشهور این است که با قبض عین وثوق حاصل می شود، ولیکن تحقیق در مقام این است که نه، وثوق قوامش به خود رهن است. ولو رهن مشروط است به قبض، اما این وثوق منبعث از قبض نیست، بلکه منبعث از نفس رهن است و از ماهیت رهن است. این یک نکته است که باید دقت کرد. و تمام این اشکالاتی که تا اینجا دیده شد، چه اشکال مرحوم شیخ رضوان الله علیه، چه توهمی که در فرمایش بعضی از اجله آمد و او را رد کرد، و چه توهمی که خود اون بعض الاجله بیان فرموده بودند، این محاذیر ثلاثه‌ای که تا اینجا بیان شد و اشکالات سگانه‌ای که در اینجا آمد همه روی این قضیه بود که اینها وثوق در باب رحم را منبعث از قبض می‌دانند و حالی که وثوق منبعث از خود رحم است نه از قبضی که شرط در رحم است. چرا؟ برخلاف مشهور و برخلاف اون چی که ابتداعاً به ذهن میاد که آدم خیال میکند تا زمانی که این مال در دست اوست میتواند وصول کند حق خودش را، ولی اگر مال از دست او گرفته شد دیگه حق به او متزلزل میشود، اطمینان خاطر دیگه آقای منتهی ندارد. چرا این حرف میزنی؟ این معنای ابتدایی که به ذهنیات و مشهورم که فرمودن همینه میفرماید. میان آقا وثوقی که برای مرتهن در باب رهن وجود دارد کی حاصل میشود؟ و موقعی که قبض کند. مالم یقبض وثوق برای او وجود ندارد. این اول حرفه. کی گفته است به قبض بستگی دارد؟ مرحوم عاشق میفرماین وثوق به خود رهن است نه به قبضی که شرط است در رهن. چرا؟ چون ماهیت رهن یا عبارت است از حبس، توضیح میدیم حبس را، باز خود حبس دو جور تصور دارد، یا ماهیت رهن عبارت است از قرار دادن عین، یعنی عین مرهونه را وثیقه. حبس هم دو احتمال دارد، یکی این که عین را محبوس کنیم از تصرف مالک، مالک العین، چون انسان عینی را که به رهن میگذارد از ملکش خارج نشده، این عین مرهونه محبوس است از تصرف مالک این عین مادامی که دین وصول نشده باشد. تا زمانی که دین مرتهن وصول نشده است این عین مرهونه در حبس است. حبس از چی؟ از تصرف مالک. این یک معنای حبس. احتمال دوم در حبس این است که ما عین را محبوس بر دین کنیم که در حقیقت اختصاص به صاحب الدین پیدا می کند در مقام استیفای حقش از این عین، که دیگه این آقای صاحب الدین زمینه به سایر طلبگارها نشود علا فرض افلاس. یه احتمال دوم. پس محبوس بودن یعنی حبس از تصرف مالک در او، یک، یا محبوس بودن یعنی محبوس است بر عین، نه از بحث تصرف مالک نیست، محبوس است بر عین، یعنی این در واقع در گروی عین است، گره خورده است به دین، محبوستون علی دین، وثیقه بر دین است، یعنی این در حقیقت وصل شده است به این دین که وجود او به وجود دین است و خروج او از حبس به اصطلاح به اداء دین است. اینجور باید معنا کنید. پس سه احتمال در اینجا هست: حقیقت رهن یا جعل العین وثیقه، که اینجا بحث حبس در کار نیست، یا جعل العین محبوستن من تصرف المالک، یا جعل العین محبوستن علی الدین، اصلا کاری به تصرف نداریم، این در گروه دین است. این سه احتمال. اون احتمال اول که ما رهن را بگیم قرار دادن عین را هست وثیقه، معناش این است که آقای مرتهن می داند با این قرض دادن مالش هدر نرفته است، پا در هوا نیست. اولا، و می داند که اگر بدهکار افلاس پیدا بکند و ورشکست بشود این آقا را زمینه به سایر غرما نمی کنند. این به طور اختصاص جدایی از سایر غرما حق خودش را از این عین استیفا میکند. حالا ما سوال میکنیم این معنای از وسوق آیا قوامش به قبض عین است؟ واضح است که خیر نیست. این قبض بشود یا نشود، همین مقدار که اضافه پیدا کرد این عین به مرتهن، این کفایت میکند برو. حالا میخواد دست خود اصلا مالک باشد، در اختیار خود مالک باشد اصلا، ولی همینقدر که گفتن آقا این رهن باشد به معنای جعل العین وثیقه، کجا قوامش به قبض اصلا قبض هم نشود، یا قبض بشود دوباره باز برگرداند دست خودش قرار بدهد. اینا هیچ کدومش با اون وثوقی که ملاک و معیار هست در باب رهن منافات ندارد. چرا؟ چون نفس اضافه عین به مرتهن یکفی در تحقق اون وثوق و اطمینان. یا آقا خاطرش جمعه، بخواد دست هر کس باشد، این مهم نیست. در اختیار که بودن، این هیچ تغییری در معنای وثوقی که ملاک و قوام رهن به او بستگی دارد ایجاد نمی کند. در اختیار هر کس که باشد باشد، میزان اینی که این آقا خاطرش جمع باشد. این مال و این عین اگر اضافه رحمیه پیدا کرد به آقای مرتهن و طلبگار، همین اضافه رحمیه کفایت میکند از این که او آرامش خاطر پیدا کند. میگه بنابراین اختصاصی که من پیدا میکنم به این عین به واسطه این اضافه موجب میشد که ما اولا پولی که داده از بانوان دین هدر نرود، ثانیاً میداند که هیچ کس با او شریک نخواهد شد در فرض افلاس در این عین، بلکه او حق دین خودش را از این اختصاصا استیفا میکنه. پس این که شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگران مکرر فرمودن که آقا وثوق به قبض عین است و اگر به قبض نرسد وثوقی نیست، با این بیان معلوم شد که لا اساس برای این فرمود. زمان خلط
شده بین وثوق شرعی و وثوق وجدانی، تا قبض نشه انسانش این که وثوق وجدانی نیست.
چرا نیست؟ اگر ما ببینید آقا رهن از امضاییات شارعه دیه، درسته؟ ما در اینجا اگه فرض کنیم مالی قبض داره بشود اما این حق تصرف نداشته باشد،
قبوله،
چه فایده داره؟
قانونا و شرعا خب این وثوق هست
اول
جعل
ها رحن. تمام شد، همین میزانه، یعنی در ماهیت رهن وثوق خوابیده، تمام شد. ایشانو همین میخواد بگن، پس قبض بود و نبودش مهم نیست. نه آید اگر بخوایم بگیم به حمل شایع در خارج اندل عرف بگن آقا این رهن گرفته است، چون تا وقتی که این نیاد در قبض این آقا مردم نمیتونن این معنا رو بفهمن در خارج که آقا این آقا گروهی گرفته است. لذا وقتی که بحث قبض به میان میاد از نظر افهام عرفی و در اذهان عرفی این چینی میاد، ولا اما از نظر شارخه اگر مالی ولو در برحال منزل اون صاحب شخص مثلا کتاب سابق رهن میدادن، اون کتاب اگر در نزد و همون اهل علم باشد در اختیار خودشان، ولی اضافه رهنیه پیدا کند، این آقا حق ندارد در اون تصرف کند. چرا؟ چون این در گروی اوست. تازه اگه تصرف هم بکند باز هیچ منافاتی با رهن بودن ندارد، برای خاطر اینکه او تصرف میکنه، تصرف به استفاده از اوست. اما اون هر زمانی بخواد به خاطر اون اضافه میتواند اعمال کند حق خودش را و استیفا کند با فروش و دین خودش را. این چیز واضحه. خب بنابراین جواز الرجوع چه به معنای جواز رد اضافه رحمیه باشد که حقیقت رحم را یک نوع اضافه خاص برای مرتهن نسبت به اون عین مرهونه دانستیم، یا جواز رجوع به معنای جواز فسخ سبب باشد. این جواز و رجوع به هر یک از این دو معنا که حساب بکنیم با محبوسیت راهن از عجمی انها تصرفات سازگار ندارد، کما اینکه این جواز رجوع با محبوسیت عین بر دین هم سازش ندارد. این بنابر فرض اول. و اگر فرض بکنیم که آقا رهن عبارت است از وثیقه‌ای که به این وثیقه آقای مرتهن اختصاص پیدا می کند در مقام استیفای حق، باز هم با این معنا هم منافی است. جواز و رجوع به هر دو معنا هم با فرض اول منافات دارد که محبوسیت راهن باشد از تصرفات، هم با حبس به معنای دوم منافات دارد که محبوسیت عین باشد علی دین، هم با معنای اول که برای رحم کردیم منافات دارد که رحم را وثیقه‌ای بر دین قرار دادیم که وثیقه‌ای برای مرتهن نسبت به ادای به استیفای حق خودش با اون منافات دارد. چرا؟ چون نفس حقیقت رحم غیر از یکی از این سه معنا معنای دیگری ندارد. پس بنابراین جواز و رجوع، خوب دقت کنید، با ماهیت رهن سازش ندارد. نه اینکه جواز رجوع با شرط رهن که عبارت باشد از قبض منافی باشد. پس بنابراین حقیقت رهن یکی از این سه معناست، نه اینکه این معانی سراسر احکام رهن بدانیم و در نتیجه جواز رجوع را منافی با حکم رهن بدانیم. در کلام بعض الاجله، اگر ملاحظه کنید که پری روز عرض کردیم در فرمایشون، بعض این بود که جواز رجوع منافی با حکم رهن است نه با ماهیت رهن. ولی با این بیان مرحوم شیخ روشن شد که جواز رجوع منافی با خود رهن است نه با حکم رهن، یعنی با ماهیت رهن سازش ندارد. جواز و رجوع چه به معنای جواز رد اضافه رهنی معنا کنیم، چه به معنای جواز فسخ سبب علی ای تقدیرن، با هر یک از این معانی سگانه‌ای که برای رهن شد، که رهن را به معنای وثیقه بگیرید یا به معنای حبس العین نسبت به تصرفات مالک یا حبس العین علی الدین، به هر یک از این سه معنا معنا کنیم، جواز و رجوع به کلا معنیه منافن لرهن به کل واحد من هذه المعانی الثلاثه. فعلیه حاصل کلام این است که رجوع با ماهیت رهن منافی است نه با حکم رهن منافی باشد که با ماهیتش تنافی نداشته باشد. خب حالا اگر نفس جواز منافات با حقیقت در حقیقت رهن داشت، دیگه این حرف گفتنی نیست که بگین آقا جواز و رجوع که بعض الاجله فرموده بودن، جواز و رجوع هیچ اشکالی ندارد با رهنیت عین مرهونه. چرا؟ چون وثوقی که میزان هست وجود دارد. نه، این حرف نمیتونیم بزنیم. خیر، تا جواز رجوع آمد معناش کسی دیگه رهنی نیست، چه به معنای اول، چه به معنای دوم، چه به معنای سوم. جواز رجوع را هم چه به معنای فسخ اضافه رهنیه بدانید که رهن را اضافه نوعون من الاضافه بدانید، یا به معنای فسخ سبب باشد که الرهن و سبب من الاسباب شرعیه برای استیفاء حق، فرق نمی کند. جواز و رجوع با ماهیت رهن منافات دارد. خب روی همین اساسه که یک بحثی دارن آقایان فقها که آیا راهن می تواند شرط کند در صیغه رهن، در واجه که بحث معاطات نیست، در اونجا که عقد رهن است، در اونجا شرط کند برای خودش جعل خیار کند که حق رجوع داشته باشد؟ محققین فرمودن آها این جعل خیار برای راهن شرطی است که منافی با مقتضای رهن است نه منافی با حکم رهن، یعنی با اصل ماهیت رهن اصلا منافات دارد. این شرط مخالف مقتضای عقد است که هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطله. مثل این که مثلا چیزی رو بفروشد به شرط، بعد شرط کنند که آقا شما مالک نشوید در این مال. خب اگه بیع مشروطی به این که ملکیت برای مشتری حاصل نشود، این شرط خلاف مقتضای عقد است دیگه. مثل این که عقد نکاحی واقع بشود بگد حق تمتع نداشته باشد، این شرط خلاف مقتضای عقد است. دقت کنید این گونه از شروط چون منافی با اصل مقتضای عقد دارد و با ماهیت عقد در حقیقت تنافی دارد، چنین شرطی مفسد اون عقد است. خب حالا ما میگیم در ما نحنفی با توجه به تنافی بین رجوع راهن از عین مرتهنه با چی؟ با اصل ماهیت رهن، چون بین این دوتا تنافی است. حالا اینجا باید چه بکنیم؟ حالا معاتات است، معاتات از طرفی بنابر مسلک مشهور قائل شدن به این که حق رجوع دارد، هر معامله ای که اگر به صورت عقد واقع بشود لازم باشد، اگه معاتاتن واقع شد جائز است، مشهورین رو قائلند و ادعای اجماع بر این شده است. خب اگر رهن معاتاتی شد، به مقتضای معاتاتی بودن باید چی؟ رجوع جایز باشد. با توجه به این که قوام رهن به این است که حق رجوع نباشد، باید بگیم حق رجوع ندارد، چه باید بکنیم؟ یا باید در اینجا بگیم آقا اصلا معاتات جاری نیست، همون جوری که بعضی ها این چنین قائل شدن، مرحوم شیخ رضوان الله علیه جریان معاتات در رهن را قبول ندارند، یا اینجوری باید بگیم؟ یا اینکه اگر گفتیم جاری هست و معاتات در رهن وجود دارد، باید از این اشکال تخلص پیدا کنیم، باید جواب بدیم از این محضور چه باید بکنیم؟ لذا امر دائر بین یکی از این دوست، یا باید بگیم معاتات در رهن جاری نیست چون حکم معاتات با ماهیت رهن سازش ندارد، حکم معاتات چیست آقا؟ جواز. یا اینکه معاتات جاری باشد ولی اگر جاری شد باید قائل به لزوم بشویم، در اینجا باید قائل به لزوم بشویم برخلاف اجماع. خب میتونیم مخالفت با اجماع بکنیم یا نه؟ خب ما سوال میکنیم در مورد بحث ما که مسئله رهن است، حسب ترتیب حکمی بحث آیا مقتضی برای جرائن و معاتات اولا داریم یا نداریم؟ یک مرحله است. بعد از آنی که ملاحظه کردیم مقتضی داریم، باید بریم سراغ مانع. اما اگر مقتضی از اول نباشد، دیگه دلیل ندارد ما سراغ مانع بگردیم، باید دیگه مقتضی نیست. مقتضی جریان معاتات در هر معامله از انواع معاملات چی بود آقا؟ صدق عنوان اون معامله بر فرض معاتات اون معامله است. مثلا بی، همون گونه که بر بیع با ایجاب و قبول لفظی صدق می کند، اگه بیع معاتاتن هم واقع شد از نظر عرف بیع اون، این مقتضی جریان معاتات است در اون معامله، قاعده کلی که عرض کردیم. در اینجا ما می بینیم همون گونه که اگر با عنوان صیغه ارهنتو که مثلا حاضر ای در ازای فلان مبلغ از مال صدق می کند عنوان رهن، کذالک اگه معاتاتن بدون این صیغه این را به عنوان رهن و وثیقه در اختیار شخص بگذارد، بازم عنوان رهن صدق می کند. پس از نظر مقتضی ما گیری نداریم. مانعی که در اینجا وجود دارد یکی از این دوتا امر است، این که اجماعی که قائم شده است برای اینکه معاتات جائز است، دوم اجماع برای اینکه عقود لازمه باید لفظ داشته باشد و صیغه داشته باشد. باید حالا ملاحظه کرد که آیا این دو اجماعی که ادعا شده است در اینجا آیا به عنوان مانع مانعیت دارد یا نه. هیچ یک از این دوتا مانعیت ندارن که فردا انشاءالله توضیح میدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. ببینید آقا فرمایش مرحوم هاشم در اینجا ولو یک بسته بیشتری نسبت به سایر کلمات دارد، اما یک نکاتی در اینجا واضح شد که در فرمایشاتون بزرگواران در واقع نبود. یکی این که خیلی از کسایی که حتی جواب از اشکال شیخ انصاری و شبیه اون اشکالات دادن، پذیرفتن که جواز رجوع منافی با قبض است، نیامدن تنافی بین جواز رجوع با ماهیت رهن را به این صراحتی که مرحوم معاشر فرمودن فرموده باشند. لذا اصرار بنده بر این که این فرمایش را عرض بکنم به خاطر روشن شدن این نکاته. اما اینکه هیچ یک از این دو امر به عنوان مانع مانعیت ندارد تتمه بحث است که ان شاء الله فردا.